اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز عرفه خوش را پیش رو پشت سر گذاشته باشن و ایام خوش و پرمیمنت عیده در پیش رو داشته باشن. قدیر مشرف هستم، شما را به نشرات شامگاهی رادیو آشنا از واشنگتن خوش آمدید میگیم. در برنامه امشب گزارش مستقیم خواهیم داشت از جریان عرفات در شهر مکه و ای که وضعیت چگونه است، چقدر از حجاج امسال در اونجا حضور داشتن و شرایط و تسهیلات برای حجاج به ویژه حجاج افغان چگونه است. خبرنگار ما در مکه است و به گونه زنده گزارش خواهد داد و بر علاوه گزارش های از افغانستان و جهان خدمت شما تقدیم خواهد کردیم که شامل تدابیر امنی در ایام عید به ویژه در جریان ادای مراسم نماز عید در مساجد مختلف است. امیدوارم که تا آخر این برنامه با ما باشید، ولی پیش از همه توجه کنید به خبرها از محمد احمدی.
سلام شنونده های گرامی. اداره مستقل هوانوردی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سال گذشته 75 تن از کارمندان این اداره با همکاری سفارت آمریکا در کابل در کشورهای مختلف چون اردن، ترکیه و هندوستان برای آموزش اعزام شدند. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره گفت که به تازگی اعزام یا تمویل بورسیه‌های تحصیلی بیشتر کارمندان اداره را با اریک فریتر مستشار اقتصادی سفارت آمریکا در کابل پیشنهاد کرده است. صدر اعظم عراق امروز اعلام کرد که شهرک تلفر از تصرف گروه دولت اسلامی بعد از تقریبا دو هفته عملیات کاملا آزاد شده است. این پیروزی تازه‌ترین ضربه به آن گروه تندرو است که تقریبا 1/3 آن کشور را 3 سال قبل در تصرف داشت. حیدر لبادی صدر اعظم عراق گفت که سربازان عراقی دهشت‌افکنان داعش را از منطقه العیادیه نابود کردند. آقای بادی گفت با آزادسازی تل عفر تمامی ولایت نینوا در کنترل سربازان شجاع عراقی است. یک سارنوال پاکستانی میگوید که محکمه پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین را مجرم فراری اعلام کرده و حکم کرده است که املاکش به خاطر حاضر نشدنش در محکمه ضبط شود. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
پرویز مشرف به توطئه مرگ خانم بوتو متهم است. مشرف هنگامی که بی‌نظیر بوتو در وقت گرد همایی انتخابات در شهر راولپندی ترور شد، رئیس جمهور پاکستان بود. مشرف در سال 2008 بعد از آن استعفا داد که حزب بوتو بر سر قدرت آمد. مشرف برای اجتناب از بازداشت شدن پاکستان را ترک کرد و اکنون در لندن است. خواجه امتیاز یک سارنوال پاکستانی گفت که محکمه پاکستان دو منصوب قبلی پلیس را در پیوند به قضیه ترور بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان در سال 2007 به 17 سال زندان محکوم کرد. این دو نفر به خاطر ناکامی در تامین امنیت کافی برای خانم بوتو محکوم شدند. خواجه امتیاز میگوید که محکمه ضد دهشت افغانی پاکستان همچنان 5 تندرو مظنون را در کمک به حمله کننده تبرئه کرد که خانم بوتو را در حمله با بم و اسلحه ترور کرد.
7 نفر در انفجاری در غرب ترکیه امروز زخمی شدند. طبق بیان دفتر سازمانی ولایت ازمیر ترکیه، یک آله انفجاری تابع شده در یک زباله‌دانی صبح امروز وقتی منفجر شد که یک موتر بس حامل کارمندان زندان از آنجا عبور می‌کرد. ترکیه هدف یک سلسله حملات قرار گرفته است که گروه دولت اسلامی و تندروان حزب غیرقانونی کردها در 2 سال گذشته مسئول آن حملات خوانده شدند. ترسا می صدر اعظم بریتانیا در نظر دارد تا از همقطارانش در اتحادیه اروپایی تقاضا کند که آنها تلاش ورزند تا بنبست در مذاکرات روند خروج بریتانیا از آن اتحادیه را بشکنند. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
مقام‌های بریتانیایی و اتحادیه اروپایی از آن داشتند که پس از 4 روز مذاکرات در دور سوم مباحثات روی خروج بریتانیا از آن اتحادیه بین لندن و بروکسل مثل قبل در خصوص مسائل اصلی اختلاف نظر وجود دارد. مقام ها گفتند که این مذاکرات در توقف و بنبست است. هر دو جانب یک دیگر را به خاطر این بنبست مقصر می دانند. جانب اتحادیه اروپایی می گوید که بریتانیا در مورد آنچه می خواهد واضح نیست، در حالی که بریتانیا استدلال می کند که تاکید مذاکره کنندگان اتحادیه اروپایی در خصوص توافق روی شروط خروج قبل از مذاکره درباره معامله تجارت آزاد مصنوعی و غیر مفید است.
صدها ایرانی در مراسم تشییع جنازه ابراهیم یزدی، یک تن از متنفذترین سیاستمداران مخالف حکومت ایران و وزیر خارجه پیشین ایران شرکت کردند. یزدی متحد نزدیک آیت الله روح الله خمینی رهبر متوفای انقلاب اسلامی 1979 ایران بود، ولی در عین زمان مخالف اشغال سفارت آمریکا توسط محصلین انقلابی ایرانی بود. حزب وی بعداً از ملاهای ایران جدا شد. و خبر آخرین که حزب رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد از ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده و سایر نیروهای دخیل در جنگ رقه علیه رژیم خونین گروه دولت اسلامی برای حراست از غیر نظامیان در برابر حملات هوایی برز معذرت. این خبر را تکرار میکنم. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد از ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا و سایر نیروهای در جنگ رقه علیه رژیم خونین گروه دولت اسلامی برای حراست از غیر نظامیان در برابر حملات هوایی و سایر قوای آتشباری کاری بیشتری انجام دهند. صدر عبدالحسین اظهار نگرانی کرد که نیروهای دخیل در جنگ با داعش چشمانداز هدف نهایی این جنگ را از دست می‌دهند. حدود 20,000 غیر نظامی در شهر سوریه گیر ماندند. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدین. اکنون هم توجه کنین به گزارش هایی که از افغانستان و جهان بر شما گرد هم آوردیم. نخست میریم به شهر مکه، جایی که خبرنگار ما آقای ساروان با خود داریم و در مورد مراسم عرفات بر ما شما گزارش میتوهی که با چقدر از حجاج افغان روبرو شده، وضعیت چگونه است و در مقایسه با سالهای گذشته صحبتی که با حجاج و افراد منطقه کردند چه تغییر وجود داره. سلام علیکم آقای ساروان، عبادات شما قبول باشه. میشه در مورد وضعیت عرفات یکمه که برای شنونده های ما معلومات بتین؟ امروز روز عرفات بود، حجاج این روز چگونه سپری کردن و تجربه شما از جریان امروز چه بود؟
بسیار تشکر. در فرصه ساعت پیش مراسم عرفات روز حج اکبر است، حج است به اتمام رسید و حاجی ها به طرف مختلفه در فیلم برند، در حالت هستند که می روند و مختلفه می روند. امروز گرمی خیلی زیاد بود، اما اشتیاقی که حاجیان داشتن در عرفه جمع شده بودن و به هر حالتی که بودن دعید به مطارم دعا می کردن. در حدود 9 در مجموع در جریان فریضه حج از افغانا، از حجاج افغانا به قوت کردن و که در آن 3 نفر در مدینه منوره و 6 در مکه مکرمه. امروز خبر را که ما دارم از مولوی عبدالحکیمی، کسی که بعض بعثه افغانه ها نمیندگی میکنه در مکه مکرمه، آنها با ما گفتن که از خاطر گرمی زیاد بود 6 نفر از حاجی افغان به حالت کما رفتن، اما توسط امبولانس ها به شفاخانا انتقال یافتن و 6 تن دیگر از گرمی شدید اونا را اسید دیده بودن. امروز گرمی خیلی بود، در بارجه ها پکه بودن، در بارجه ها نبود، اما باز هم مردم روزی هر افر به خوبی و خیلی خوب بسن.
سلام سب، شما گفته 9 این 6 نفری که به حالت کوماست، این یعنی در کل افغانا از حجاج تا به حال مقامات فوت 9 حجی را تایید کرده و 6 تن دیگر به حالت کوما اعلام کردند. وضعیت دیگی افغان ها چگونه است؟ اونا را مخصوصا اوه ده از افغانایی که سنشان زیاد هستند، زنا و همچنان مردهای کهنسالی که برای ادای فرایض حج آمدند.
خوشبختانه کسایی که فوت کردن از نوستن حاجی ها که از شروع مراسم حج تا به حال زنها در این شامل نیستن، امروز بودن ایلادت کرده در جریان روز عرفه و باقی 160 تن افغان ها که از مینا به وقت به عرفه رسیده بودن که انتقالشان کمی تاخیر آمده بود، ولی باز انتقالشان صورت گرفت. تنها چیزی که به اینا مشکل بود گردی بود، در غیر آن از لحاظ خوراک و از لحاظ آب برایشان برفت این تمام امکانات و سهولت برایشان فراهم شده بود و حتی بودن مشکلی دیگری نداشت و میدانیم که سودار اکسان در این روزا خیلی گرم است. همین یک جناب مدلی بده که آجورا همین الان.
بله سلام، بیشتر در سالهای گذشته زمانی که حجاج افغان به ادای مراسم حج میرن، ما شکایات را که در گزارش ها داشتیم از عدم فراهم کردن محل زیست خوب یا نزدیک به خود حرم گفته میشد و اونا با پولی که میتن برزونام و تسهیلات لازمیه که مخصوصا در هوای گرم و اینا است درست مهیا نیست، خیمه هایشان در بسیار زیاد دور است. امسال چگونه است؟ آیا خیمه های افغان ها باز هم دور است، اونا مجبور هستند یک فاصله را پیاده بین در بس بین، یا که نه نزدیک خود حرم است؟
این سال دیگه به افغان ها مشخص کرده بودن که یکی محبس وجود بود و صاحبی تقریبا از بیت الحرام به چند کیلومتر به دوری هست و جای دیگه در عزیزی هست یا جای دیگری هست که کمی دورتر است و افغان ها تا به روزی دیروز یعنی روز رمضان به مینا بوده تا به او زمان در بس می آمدن تا به بیت الحرام، اما یک روز پیش از مینا چون ازدحام زیاد شده زیاد شد، نه تنها حجاج افغانی بلکه تمام حجاج از بسهایی که می آوردن دور از سرشان منع کردن. اما در مجموع روزهای اول از حاجا شنیدیم که اینا مشکل غذا داشتن، غذا را چون خود نمی رسید، اما وزارت حج و اوقاف او شرکت را تغییر کرد و شرکت دیگری را به خاطر غذا معمول ساخت که تا غذا به حجاج افغان برسانه. اما امروز خیمه هایی که برایشان دیده
بله
و شریف حاجی کوشش میکنیم که برسیم به طرف تخیر یا نمره تجاری سهر رفته میکنم با بیار رفته میکنم قدر ساحت رفته بیدیم قدر ساحت رفته نبیدیم، اما خیلی خیلی دیگه به دیگرات و به خمان حجاج خیلی خمی را به خیلی خیلی گرمی خیلی
بله. تشکر شنونده های عزیز، شما به گونه مستقیم خبرنگار ما گلرحیم ساروان از شهر مکه میشنیدن که در مورد وضعیت در شهر مکه از حجاج افغان و همچنان جریان عرفات صحبت میکرد. در روزهای بعدی که فردا است و پس فردا باز هم صحبت های با ساروان خواهد داشتیم و جریان مستقیم از مراسم حج از طریق امواج رادیو آشنا برای شما تقدیم خواهد کردیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، ملا عبدالله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در پیام به مناسبت عید قربان خروج کامل نیروهای خارجی را از افغانستان تنها راه ختم جنگ در آن کشور خوانده و در پیام خود نگاشته است که آن گروه هیچ تهدید علیه اقلیت‌ها محسوب نمی‌شوند. در این حال باشندگان کابل در واکنش به این اعلامیه طالبان گفتند که همین گروه است که دست از انتحار و انفجار و قتل مردم بر نمی‌داره و اگر اینا دست از انتحار و انفجار بردارن کار بزرگی کردند. شرح بیشتر از حسیب مودودی خبرنگار صدای آمریکا از کابل می‌شنویم.
در آستانه عید قربان طالبان با پخش اعلامیه بار دیگر خواهان خروج نظامیان خارجی شدند و گفتند که خروج این نیروها از افغانستان راه را برای حل و فصل صلح‌آمیز درگیری‌های مسلحانه هموار می‌سازد. مولوی هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در این پیام حضور نیروهای خارجی را اشغال عنوان کرده است و آن را عمده‌ترین مانع صلح خوانده است، پیامی که با واکنش‌های متفاوت مردم روبرو شده است.
طالبان یک دفعه امتحان خدا دادن، نه صلح آورده میتونن، نه آشتی میکنن، کلگی را به خاک خون میکشانن.
میخواییم که انتحار نکنن، انفجار نکنن، یک صلح دائمی بر افغانستان وجود بیارن.
و این واکنش وزارت داخلی افغانستان در پیوند به اعلامیه طالبان.
اینا دست از کشتار بردارن، هدفی را که یا تعیین کردن بیشترین کسایی را که صدمه میزنن بی قشر تحصیل کرده است. بیوزم چه پیامشان، اینا لطفا از کشتار مردم بیگناه و بیدفاع و میقشر تحصیل کرده دست بردارن، بهترین کمک خواهد کردن.
با این حال رهبر طالبان همچنان ادعا کرده است که در مناطق تحت کنترل این گروه در افغانستان زندگی، اموال و افتخار مردم به شمول اقلیت ها محفوظ هستند. اما شماری از تحلیلگران بدین باورند که داعش نیز در واقع طالبان است که دست به تفرقه افغانی های قومی مذهبی میزنند.
اینا یک حرکت منبعی است از متن جامعه نیستند. یک حرکتی که از که استخبارات ساخته، استخبارات ایر هر چیز میگه و به امون گپ استخبارات ای تکرار میکنه. به این اساس آدم مطمئن شده نمیتونه بالای از یا.
طالب فقط بیرق سفید خود به سیاه تبدیل کرده، نام خود از طالب به داعش تبدیل کرده و اینا میخواین تفرقه را در بین مردم افغانستان، خصوصا در بین سنی و شیعه این تفرقه اندازی بکنند.
حال همزمان با پخش اعلامیه طالبان، گزارش های از وجود تماس های مکرر میان رئیس امنیت ملی و مشاور شورای امنیت ملی با رهبران طالبان نیز پخش شدند. بر بنیاد این گزارش ها طالبان خواهان اصلاحات ویژه در قانون اساسی افغانستان هستند و آموزش دختران و پسران را نیز در تمامی سطوح قبول کردند، اما خواهان تفکیک جنسیتی می باشند.
دفتر شورای امنیت ملی در پروسه صلح تحت رهبری مقام محترم ریاست جمهوری کشور از تلاش های شورای عالی صلح حمایت می کند. دفتر شورای امنیت ملی گزارش اسوسییتد پرس که به موارد خاص تماس ها بین این اداره و گروه های طالبان اشاره کرده بی اساس خوانده و رد می کند.
پیام رهبر گروه طالبان یک هفته پس از اعلام راهبرد تازه جنگی امریکا برای افغانستان پخش می شود. راهبردی که بر بنیادان طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا سرانجام حاضر به مذاکره گردند و یک راه حل صلح آمیز به جنگ افغانستان پیدا شود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خب شنونده های عزیز، شما در جریان گزارش هم شنیدن و در دی چند روز اخیر شما خبرها را از لابلای رسانه های مختلف مبنی بر تحت حمله قرار دادن مسجد امام زمان در خیرخانه آگاه هستن و ای که ایام عید در پیش روز و بدون شک مردم به مساجد رو خواد آوردن و نماز عید در نقاط مختلف کابل و سایر ولایات انجام میتن، ما به گونه زنده خواستیم که از خبرنگار ما عبدالحی ورشان بپرسیم که چی تدابیر به خاطر تامین امنیت مساجد گرفته شده، آیا تدابیر ویژه است یا ای که به مو موجودیت یکی دو نیروی امنیتی در بیرون دروازه مساجد اکتفا میشه. ورشان صاحب سلام، و خدمت شما، شامتان بخیر. میشه در مورد یکم معلومات بتن فرماندهی امنی شهر کابل و مقامات امنیتی در کل برای تامین امنیت مساجد در ایام عید برای برگزاری مسئول نماز عید چی صحبت های کردن؟
سلام دکتر صاحب، شما و شنونده گرامی ما، امروز در این سال تدابیر امنیتی به خاطر از اینکه اخیرا چندین واقعیت ناگوار امنیتی حمله به مسجد، اخیرا که مسجد امام زمان در خیرخانه صورت گرفت و قبل از آن در طول قریبا 6 حمله در مساجد و جای محلات اهل تشیع افغانستان صورت گرفت، تدابیر امنیتی خاص گرفته شده و نجیب دونیش سخنگوی وزارت داخله امروز در کنفرانس خبری هم گفت که حدود 4000 مساجد و تکای اهل تشیع افغانستان که در کابل هستند به هر کدام از جا تدابیر خاص امنیتی گرفته شده و کاملا اطمینان دادند که نیروهای امنیتی در هماهنگی با دیگر نیروهای دفاعی کشور تامین امنیت تامین کردن. ولی که حرف مهمی است که امیال ساعت قبل ما با آقای ناطقی سخن معاون حزب وحدت اسلامی یک از سیاستگران التشیع افغانستان صحبت داشت، اونها گفتن که در کنار از اینکه حکومت اطمینان داده است که امنیت امسال مساجد یا به صورت کل تامین شده است، مردم هم خود داخل اقدام شده برای تدابیر ویژه امنیتی برای مساجد نا گرفتن، یعنی نفرای خاص خود در هماهنگی با نیروهای پلیس اینا امنیت خودم گرفتن که دیگه سالا چون چیزی نبود.
بله آقای ورشانی، تدابیر ویژه شامل چی است؟ آیا مردم مسلح هستن یا ای که می تدابیر تلاشی و تحت توجه قرار دادن افرادی که داخل مسجد میشن اونا رو اینا به عهده گرفتن؟
مثلا تقریبا از فاصله دور که اینا پیش از هنوز یک روز پیش از این امیال مردم در جای نیستن، تردد مردم نظارت میکنن و کسای افراد مشکوک در نظرشون بیه اونا را تلاشی میکنن و نفر مسلح هم نباشه. مثلا حکومت مردم وارا موظف کردن که در کمیته در محلات خود یکی دیگر شناخت دارن، اینا به اساس از او نفرها را باز اگر نفرها مشکوک باشه به نیروهای امنیتی که در اونجا هستن با اونا همکاری میکنن و تلاشی میکنن. تدابیر خاصی هست که از طرف خود مردم گرفته شده در کنار از اینکه حکومت داره.
ورشان سبی تدابیر امنیتی را که حکومت ازش دوام میکنه آیا تنها در تامین امنیت مساجد است که در او بیشتر نمازگزاران اهل تشیع حضور به هم میرسانن، یا که در کل تمام مساجد جامعی که مسلمانان در داخل شهر و ولایات بدون در نظر گرفتن مذاهب به نماز میپردازن بر از اونها هم تدابیر گرفته شده؟
تدابیر به صورت عمومی برای همه هست، منتها نظر به واقعیت اخیری که صورت شده یک توجه ویژه هم به اهل تشیع افغانستان شاید گفته. چرا به قول حکومت توریست ها فقط میخواه که یک نفاق مذهبی را در افغانستان ایجاد کنه که تا هنوز موفق نیستن و مردم به او سطح آگاهی رسیدن که اهداف و عزایم چهار دشمن ها را میشناسن.
فقط سوال آخر بسیار کوتاه ورشان سب، شما صحبت با مردم داشتن، مردم چقدر زیاد ابراز نگرانی کردن یا ای که خاطر جمعی از خود نشان دادن برای در ایام عید بر برپا کردن نماز؟
چون یا میفهمه که مثلا گرفتن امنیت کاری آسانی هم نیست، ولی میبینن که نیروهای امنیتی با تمام شاق که به اصطلاح با قربانی آمادگی با قربانی امنیت از اینها را میگیرن اطمینانش دارن، ولی باز هم یک کسی که از جان خود تیر شود گرفتن از او جلو از او کاری آسان هم نیست، ولی مردم هم نگرانی دارن و هم از نیروهای امنیتی اطمینان خود هم دارن که نیروهای امنیتی بیدار هستن و در خدمت مردم قرار دارن.
تشکر شنونده های عزیز. عبدالحی ورشان بود که بگونی زنده از اقدامات امنیتی در اطراف و محوطه های مساجد که در او شیعیان به نماز می پردازن گزارش می داد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان از ایالات متحده خواسته است که بیش از 300 کارمند آن ریاست را برای ارتقای ظرفیت به ایالات متحده اعزام کند و یا بورسیه های تحصیلی آنان را تمویل کند. سفارت آمریکا وعده داده که افغانستان را در این بخش همکاری خواهد کرد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان در تلاش ارتقای ظرفیت این نهاد است و به تازگی اعزام یا تمویل بورسیه های تحصیلی شماری از کارمندان این اداره را با اریک فریتر مستشار اقتصادی سفارت آمریکا در کابل پیشنهاد کرده است. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اداره مستقل هوانوردی ملکی یک نهاد جوان است و در بخش‌های مختلف به ارتقای ظرفیت نیاز دارد. آقای رحیمی گفت که سال گذشته 75 تن از کارمندان این اداره با همکاری سفارت آمریکا در کابل در کشورهای مختلف چون اردن، ترکیه و هندوستان برای آموزش اعزام شدند و این اداره توقع همکاری بیشتر این سفارت را دارد.
در نشست تازه‌ای که رئیس عمومی هوانوردی محمود شاه حبیبی با مستشار اقتصادی سفارت آمریکا داشت، در قسمت ادامه همکاری‌هایشان صحبت شد. انتظار ما از سفارت آمریکا در کابلی بود که در خدمت آموزش 360 نفر دیگر از کارمندان هوانوردی هم ما را کمک کنه. اونا پیشنهاد ما را دریافت کردن که استقبال کردن از پیشنهاد ما و وعده که در زودترین فرصت ممکن پیشنهاد هوانوردی را غور میکنن و انتظار بالایی وجود داره که به این زمین همونا با ما همکاری کنن.
با گفته آقای رحیمی هنوز مشخص نیست که این کارمندان تازه پیشنهاد شده به کدام کشور اعزام خواهند شد. مقام ها در این اداره گفتند که تربیه نیروی متخصص و مسلکی در بخش های کنترل حریم هوایی، بخش تکنیکی و سایر بخش های این اداره در اولویت قرار دارد. و در دو سال گذشته اینستیتوت هوانوردی ملکی ده ها تن از جوانان فارغ صنف 12 را جذب کرده است. سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان همچنان گفت که فارغان اینستیتوت هوانوردی ملکی افغانستان پس از یک سلسله طی مراحل اداری برای آموزش به خارج از افغانستان فرستاده می شوند. از سوی دیگر به گفته آقای رحیمی این اداره تلاش دارد که اینستیتوت هوانوردی ملکی افغانستان را به آکادمی تغییر دهد تا از لحاظ دانش مسلکی نیروی کاری جوان بیشتر از پیش آماده شوند.
مقرری در این زمینه ساخته شده و ما انتظار داریم که در فرصت های پیش روی انشاءالله اینستیتوت هوانوردی ملکی افغانستان و اکادمی هوانوردی ملکی ارتقا پیدا کنه.
از سوی دیگر آگاهان ظرفیت سازی در این اداره جوان را برای نظام هوانوردی ملکی گسترش و بهبود خدمات ترانسپورت هوایی افغانستان مؤثر خواندند. عاشق الله یعقوب دگروال پیشین هوایی به صدای آمریکا گفت اداره هوانوردی ملکی افغانستان در سالهای اخیر پس از جدا شدن از وزارت ترانسپورت فراز و نشیب‌های را سپری کرده است و نیاز به بازسازی بنیادی ساختاری و نیروی کاری دارد. به گفته آقای یعقوب کارمندان پیشین این اداره با تکنولوژی که اکنون در پیشبرد کارها استفاده می‌شوند بلد نیستند. شماره فوت کردند، برخی هم در بیرون از کشورند و تعداد هم تقاعد کردند و حالا نیاز است که نیروی جوان در این اداره گماشته شود.
اداره قبلی که بود با امو شرایط و زمان و تکنیک همان وقت مطابقت داشت. کارمندای قبلی هم اگر مانده جوابگوی مطالبات تکنیک روزه به هیچ صورت نیست. از این خاطر ایجاب میکنه که برای اداره یک کادر فنی مسلکی تربیت
شوم. این دگروال پیشین هوایی پیشنهاد کرد که تا زمان تربیت نیروی جوان اداره هوانوردی افغانستان می تواند از نیروی کاری خارجی هند و برخی کشورهای دیگر در پیشبرد کارهایش استفاده کند و آنها را استخدام نماید. هرچند افغانستان در اواخر سال 2015 میلادی مسئولیت کنترل حریم هوایی را از نیروهای خارجی به دست گرفت، ولی در حال حاضر کنترل کامل بر حریم هوایی این کشور را ندارد. به گفته مقام ها این اداره تنها با رادارهای کنونی که در کابل، بگرام و کندهار نصب است می تواند شعاع 60 تا 80 مایلی را کنترل کند، اما قرار است که به زودی به ارزش 24 میلیون یورو سیستم جدید رادار را نصب کند که تمام حریم هوایی افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، 20 سال پیش شادوخ دیانا همسر اول شاهزاده چارلز ولی عهد بریتانیا در اثر یک حادثه ترافیکی جان خود را از دست داد، اما هنوز هم در بین مردم طرفداران زیادی دارد. توجه کنید به گزارش رویترز از هما الکوزی.
از حادثه ترافیکی که منجر به کشته شدن شادوخ دیانا شد دو دهه سپری شده است. در تونل آلما در پاریس هنوز هم نشانه های از این حادثه دلخراش به چشم می‌خورد که جهان را تکان داد. بنای یاد بوده که به شکل مشعل در نزدیکی محل تصادم موتر او قرار دارد، نخست به هدف تشبیه با مشعل مجسمه آزادی که در شهر نیویورک قرار دارد نصب شده بود. اما اکنون این مشعل به بنای یاد بود شادخت قلبهای مردم تبدیل شده است. در طول سال سیاحانی که از پایتخت فرانسه بازدید میکنند سر به بنای یاد بود شادخت دیانا نیز میزنند و گاهی با نوشتن پیام های گرافیتی احساساتشان را در مورد او بیان میکنند.
نخستین بار که پیغام مرگ دیانا را شنیدم شاک شدم. اول فکر کردم که کدام شوخی است، اما خبر مرگ او حقیقت بود که در همه جا پخش شد. به نظرم مرگ او دیدگاه و احساس مردم در قبال خانواده سلطنتی را دگرگون کرد، چون بسیاری مردم او را دوست داشتند.
باید دارم که او چی یک شخص عجیب غریب و خانمش گفتنگیز بود. من محفل عروسی را باید دارم. آن محفل با مادرم یک جا تماشا کردم. با دیدن آن شما در مورد زندگی او بیشتر می دانید و می بینید که چی اندازه زیبا و شیک بود. درباره فعالیت‌های بشر دوستانه او می دانید او بخشی از زندگی کودکی من بود و برایم یک الگو بوده است.
دیانا به سن 36 سالگی در 31 آگست سال 1997 همراه با معشوقش دودی الفاید پس از آن کشته شد که موتر حاملشان در داخل یک تونل در پاریس تصادم کرد. از او به عنوان یکی از پرشناخته ترین چهره های خانواده سلطنتی بریتانیا در جهان یاد می شود که پس از مرگش شمار بی سابقه مردم در آن کشور به خاطر او عزاداری کردند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه شمگاهی رادیو آشنا. برنامه ما ادامه داره، با ما باشید.